شش عصر است در ایران. برای 15 دقیقه با اتاق خبر رادیو فردا همراه بشید. دادستان اصفهان از پیگرد قضایی یک زن در عبیانه به دلیل تکخانی خبر داد. مسعود کاظمی روزنامه‌نگار در تهران بار دیگر بازداشت شد. و نماینده سازمان ملل در عراق نسبت به احیای نسل تازه‌ای از تروریست‌ها هشدار داد. علی اصفهانی، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از پیگرد قضایی یک زن در عبیانه به دلیل تکخانی خبر داد و او را به هنجارشکنی متهم کرد. وی گفت که این زن دستگیر نشده، اما بر اساس گزارش پلیس اطلاعات برای او پرونده قضایی در دادستانی نطنز تشکیل شده است. در روزهای گذشته فیلمی از آواز خواندن یک زن در عبیانه منتشر شد که به گزارش خبرگزاری‌ها در قالب تور گردشگری به این روستا سفر کرده بود. تکخانی زنان در ایران برای عموم ممنوع است و این موضوع سال هاست که مورد انتقاد مدافعان حقوق زن قرار می گیرد. وکیل مدافع مسعود کاظمی روزنامه‌نگار روز چهارشنبه از بازداشت مجدد موکلش خبر داد. علی مشتعل‌زاده در توییتر خود نوشت: بازداشت مسعود کاظمی در پی تغییر قرار کفالت 100 میلیونی او به وثیقه 1 میلیارد تومانی صورت گرفت. و همچنین از نحوه رفتار قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، با موکلش انتقاد کرده است. این روزنامه‌نگار برای رسیدگی به پرونده جدیدش به دادگاه انقلاب رفته بود. مسعود کاظمی در آبان سال 97 نیز بازداشت و به تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، توهین به رهبری و توهین به مسئولان نظام متهم شده بود. جنین هنیس پلاشرت، نماینده سازمان ملل در عراق، در مورد آنچه احیای نسل تازه‌ای از اعضای داعش و تروریست‌ها در عراق نامید، هشدار داد. وی در نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت خواستار حمایت گسترده بین‌المللی برای مقابله با گروه موسوم به داعش شد. نماینده سازمان ملل در عراق همچنین گفت که حمایت از عراق برای گذار از دوران خشونت و جلوگیری از بازگشت بحران ضروری است. گروه داعش که در سالهای 2014 تا 2017 بخشهایی از عراق و سوریه را تصرف کرد، در مقابله با نیروهای بین‌المللی شکست خورد، اما شماری از مقامهای نظامی و امنیتی همچنان نسبت به خطر احیای این گروه هشدار می‌دهند. و در پی انفجار یک خودروی حاوی مواد منفجره در جنوب شرق افغانستان، دست کم 3 تن کشته و 15 تن دیگر نیز زخمی شدند. 2 تن از کشته شدگان پلیس هستند. این انفجار روز چهارشنبه در شهر غزنه افغانستان رخ داد و هنوز هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. عارف نوری، سخنگوی والی غزنه، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که مقام‌های افغانستان در روزهای گذشته گزارش‌های اطلاعاتی دریافت کرده بودند که از برنامه‌ریزی طالبان برای انجام یک حمله خبر می‌داد. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی. از فردا دوم خرداد ماه انتخابات پارلمان اروپا برای 3 روز در کشورهای عضو اتحادیه اروپا آغاز خواهد شد. این انتخابات تکلیف 753 کرسی پارلمان رو روشن خواهد کرد. انتخابات پارلمان اروپا تنها انتخاباتی است که از سوی اتحادیه اروپا برگزار می شود و اعضای پارلمان با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند. در همین رابطه گفتگویی داشتم با تورج عطابکی، تحلیلگر و استاد دانشگاه در هلند، و ابتدا از او درباره ساز و کار این انتخابات پرسیدم.
عمده ترین نگرانی احزاب سیاسی هوادار اتحادیه اروپا اینه که مردم این کشورها در انتخابات شرکت نکنند. بنابراین در کارزارها میبینیم اینجا و اونجا، مثلا در هلند یا در آلمان کارزارهایی شروع شده با این فراخوان که من در این انتخابات شرکت میکنم و قراره که یک مقابله‌ای با بی‌اعتنایی شهروندان این کشورها با این انتخابات صورت بگیره. چرا؟ به این خاطر که یک نگرانی بسیار عمیقی وجود داره که احزاب پوپولیست دست راستی کشورهای اتحادیه اروپا بتونن با ائتلافی که شکل دادن و ما دیدیم که رهبری ائتلاف هم که یک رجل سیاسی ایتالیایی آقای سالوینی اون رو به عنوان بزرگترین ائتلاف پوپولیسم اروپایی خوندش، بتونن به اکثریت رو در این پارلمان به دست بیارن و به نوعی گام در راه فروپاشی اتحاد اروپا بردارن. یعنی به واقع آنچه که هدف احزاب پوپولیستی اینی که با توسل به انتخابات آزاد و دموکراتیک و با بهره گیری از این شرایطی که فراهم آورده بتونن در حقیقت نقطه پایانی بر حیات اتحادیه اروپا بگذارن.
آقای عطابکی، نگرانی که اشاره میکنید در رابطه با قدرت گرفتن گروه های تندرو و ملیگرا در پارلمان اروپا چقدر ریشه در واقعیت داره؟ آیا پیشبینی صورت گرفته که بگیم که چقدر از این تعداد کرسی ممکن است که به این گروه ها برسه؟
بسیار مشکلی که بتونیم پیش بینی بکنیم. تا آنچه که من رصد کردم هنوز نمیتونیم با قاطعیت از پیروزی ائتلاف راست پوپولیس حرف بیمون بیاریم. اما درباره ریشه هاش اشاره کنم که بخشی از این عقبه این داستان برمیگرده، پیشینه این داستان برمیگرده به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و برآمد راست افراطی در کشورهای سابق همپیمان اتحاد جماهیر شوروی مثل مجارستان، مثل لهستان و اینها. در حقیقت گزینه خودشون رو، گزینه راست رو در برابر کمونیسم اونجا تبلیغ میکردن. اما این تمام داستان نیست. ما دو بحران چشمگیر رو در اتحادیه اروپا پشت سر گذاشتیم. یک بحران 2008 بود، بحران اقتصادی که گریبان اروپا را گرفته، و یک بحران پناهندگان در 2015. هر دو این بحران ها سبب شدن که زمینه رو برای برآمد راست افراطی و راست پوپولیستی فراهم کنند. نه تنها این، بلکه بسیاری از احزاب چپ رادیکال هم به تأسی از احزاب پوپولیستی برای اینکه از بازی عقب نمونن و هواداراشون از دست ندن، شعارهای پوپولیستی راست رو انتخاب کردن. بنابراین در وضعیت کنونی آنچه که امید میره اینه که احزاب سوسیال دموکرات، احزاب دموکرات مسیحی، راست میانه ائتلافی تشکیل بدن و بتونن در برابر این کارزاری که راست و چپ رادیکال برای پایان دادن به حیات اتحادیه اروپا آغاز کردند در مقابله کنند.
آقای عطابکی، قانونگذاران اروپایی چقدر اختیار عمل دارند؟ یعنی تا کجا میتونن تأثیر بگذارند بر تصمیمات اتحادیه اروپا و سیاست‌های کلی این اتحادیه؟
بسیار میتونن تأثیر بذارن. یعنی رابطه در حقیقت متقابلیه بین اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا و پارلمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا. یعنی این گونه نیست، به خلاف این تبلیغی که میشه که بروکسل همه چیز رو تعیین میکنه، چون این نیست. یعنی بروکسل بحث میکنه، احزاب سیاسی کشورها میان خودشون بحث میکنن، نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا که به پارلمان اروپا یا راه یافتن بین خودشون بحث میکنن و تصمیم های اتحادیه اروپا رو با مردم خودشون، کشورهای خودشون در میون میگذارن. به داوری من جهان قرن ما، قرن 21، شاید اتحادیه اروپا رو به عنوان یکی از دموکرات ترین بسترها برای بیان آراء عمومی در حقیقت میتونه نام ببره. بنابراین امید کسانی که هوادار اتحادیه اروپا هستن، از جمله من که متوجه میشید از این اشاراتی که دارم، اینه که این بار هم اتحادیه اروپا بتونه از پس این بحران هایی که پشت سر گذاشته سربلند بیرون بیاد.
گفتگو با تورج عطابکی رو میشنیدید، تحلیلگر و استاد دانشگاه در هلند، درباره انتخابات پارلمان اروپا که از فردا برای 3 روز در کشورهای عضو اتحادیه اروپا آغاز خواهد شد.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
یک مقام ارشد سازمان ملل روز سه‌شنبه 31 اردیبهشت ماه گفت که خطر استفاده از جنگ افزار هسته‌ای در جهان به بالاترین حد خود از زمان جنگ جهانی دوم رسیده است. این مقام سازمان ملل گفته است که این یک موضوع فوری است که جهان باید آن را جدی‌تر بگیرد. جزئیات بیشتر را بشنوید از همکارم کیانوش فرید.
یک مقام ارشد سازمان ملل روز سه‌شنبه 31 اردیبهشت ماه گفت خطر استفاده از جنگ افزار هسته‌ای یک خطر فوریست که جهان باید آن را جدی بگیرد. رناتا دوان، مدیر مؤسسه تحقیقات خلع سلاح سازمان ملل، در این باره گفت:
The risks of nuclear war are particularly high now and the risks of the use of nuclear weapons for some of the factors are higher than at any time since World War II.
خطر استفاده از جنگ افزار هسته‌ای در جهان به بالاترین حد خود از زمان جنگ جهانی دوم رسیده است. خانم دوان تاکید کرد که تمامی کشورهای دارای سلاح‌های هسته‌ای همکنون با برنامه‌های نوسازی ذرات‌خانه‌های اتمی خود سرگرم هستند و صحنه کنترل تسلیحاتی در حال تغییر است. به گفته او، بخشی از علت این تغییر صحنه به خاطر رقابت راهبردی چین و ایالات متحده رخ داده است. خانم رناتا دوان افسود: در حال حاضر قراردادهای سنتی کنترل تسلیحاتی رو به تضعیف است و پیدایش شیوه‌های تازه‌ای از جنگ و به ویژه افزایش گروه‌های مسلح و نیروهای بخش خصوصی و فناوری‌های جدید خط و خطوط بین حالت تهاجمی و دفاعی را کمرنگ کرده است. او در ژنو به خبرنگاران گفت به خاطر به بن‌بست رسیدن گفتگوهای خلع سلاح طی 2 دهه گذشته، همکنون 122 کشور پیمان جدیدی را امضا کردند که هدف از آن منع کامل سلاح‌های اتمی است. به گفته این مقام سازمان ملل، گروهی از این کشورها به خاطر ناکامی از دستیابی به سلاح‌های اتمی و گروهی دیگر به خاطر درک خطرات آن از این پیمان پشتیبانی می‌کنند. مدیر مؤسسه تحقیقات خلع سلاح سازمان ملل در مورد این پیمان جدید اضافه کرد: به نظر من این اقدامی صادقانه برای به رسمیت شناختن این خطر است و رسانه‌ها به اندازه کافی به این موضوع نپرداختند که خطر جنگ هسته‌ای به ویژه در برهه زمانی کنونی بسیار بالاست و خطر استفاده از سلاح هسته‌ای به خاطر برخی عوامل که ذکر کردم اکنون از زمان جنگ جهانی دوم در بالاترین سطح خود قرار دارد. پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای که اکنون 122 کشور از آن حمایت می‌کنند، از حمایت کارزار بین‌المللی برای نابودی تسلیحات هسته‌ای نیز برخوردار است. کارزاری که در سال 2017 برنده جایزه نوبل صلح شد. پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای تا کنون 23 تاییدیه قانونی از 50 تاییدیه مورد نیاز برای رسمی شدن را دریافت کرده و از جمله آفریقای جنوبی، اتریش، تایلند، ویتنام و مکزیک آن را تایید و تصویب کردند. ایالات متحده، روسیه و دیگر کشورهای دارای تسلیحات اتمی به شدت با این پیمان مخالفند. کوبا نیز در سال 2018 به این پیمان پیوست، یعنی 56 سال پس از آنکه بحران 13 روزه موشکی کوبا در خلال جنگ سرد جهان را بیش از همیشه به جنگ اتمی نزدیک کرده بود. خانم دوان در پایان گفت: جهان نباید خطر هسته‌ای را دست کم بگیرد و تاکید کرد که شورای امنیت سازمان ملل آنطور که باید به مدیریت این خطر فوری نپرداخته است.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو شنیدید درباره هشدار رناتا دوان، مدیر مؤسسه تحقیقات خلع سلاح سازمان ملل، در این رابطه که خطر سلاح‌های هسته‌ای در حال حاضر از زمان جنگ جهانی دوم به بالاترین حد خود رسیده. فراموش نکنید که میتونید از طریق تلگرام نیز اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. باید به این آدرس برید، telegram.me/radiofarda. علاوه بر این از طریق تلگرام هم میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو برای ما بفرستید به این شناسه @fardagram. ممنون که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید. در ادامه از شما دعوت میکنم تا مجددا با فرشید منافی و ایستگاه فردا همراه بشید.